ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبتهای مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضیا متوجه نیستند که از نظر علمی و طبی کی و در چه سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگه یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO، به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد، 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون جمعیت سالمند داریم که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانم ها 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارند و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستند که باید اطرافیان توجه بکنند. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است که خب میتونه تا حدود یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تاییدم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم. بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث اجتماعی انجام میشه. خب این دوره همیا خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده و افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه ها را هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جزو اون گروهی هستند که بعضی موقع ها نیازاشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازهای فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره، ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله.
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماریای مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله.
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله.
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما دو تا سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه‌های کلی بکنیم، خب یکی از چیزایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذاهای پرفیبر حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی است که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی نستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله،
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای این که ما دو وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری. یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است، که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله،
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات است که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی ها شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته شه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک بار این حجم توصیه نمیشه.
بله،
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعت‌های روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره، و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده، مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله،
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک، دیگه قطعا توصیه‌مون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذایمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه، بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله،
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه. ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی، شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی، نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند.
در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصا با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورتهای و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیازهای کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضا بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش ما، اینا یکی از نیازشون اینه که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوان ها هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامون هم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینها نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرمایند ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است، اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما باید اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر صاحبی است که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندان، باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن، که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، یا حتی بحث مالی. اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده ها هم که دعوت میشن حواسمون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریش سفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی یا شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن باید مطمئن باشیم برای اینکه علاوه بر اینکه کالری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم میدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تأکید عمده اینی که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده ها و میان وعده های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو، نشستم هوا تو نفس میکشم، یه چند وقتی یه حال من بهتره، دارم را میفتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا میبره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
ماه رمضان ماه ضیافت خداست، ماه غلبه بر هوای نفس و عشق بازی در درگاه خداوند، خدایی که عشق نامتناهی است. خدایا در این ماه رمضان یاری مان کن تا از گناه مصون بمانیم و با باران رحمتت گناهان من را از روح و جسم من بشوییم. خداوندا یاری مان کن، روز شب زنده داری من در این ماه مقبول درگاهت واقع شود. یاری من کن تا از خواب غفلت بیدار شویم و گناهان من را بر ما ببخش ای معبود جهانیان.
روزدار مومن باش کن زبان خود را، ای روزدار مومن باش کن زبان خود را، از غیبت و تزلل دست و دهان خود را، از غیبت و تزلل دست و دهان خود را، دست و دهان خود را. روزدار مومن باش کن زبان خود را، جنگ و جدال و بگذار قرآن بخوان بیشار، جنگ و جدال و بگذار قرآن بخوان بیشار، کن عزت و شفاقت خرد و کلان خود را، کن عزت و شفاقت خرد و کلان خود را. چشمان یا رسول الله، برو با ما ستانت را، با مشگان یا رسول الله. سردار عالم رسان سلامم، با سردار حالم رسان سلامم، با هاشای خوبان رسان پیامم، با هاشای خوبان رسان پیامم، رسان پیامم، با سردار حالم رسان سلامم، با سردار خدا
شفاعت که حق گناهم بکن تو شفاعت که غرق گناهم که غرق گناهم که غرق گناهم با حاشای خوبان رسانت پیامم با حاشای خوبان رسانت پیامم رسانت پیامم و سرکار حالم رسانت سلامم و سرکار
طبق فهرست برنامه ها نوبت پخش برنامه سفر و چکر رسیده تقدیم شما می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. دوستان، سفر و چکر رمضانی داریم و با مردم افغانستان در شرایط رمضانی آشنا می شویم. افغانستان با مردمی مسلمان و مقید به مسائل دینی. کاسبان بازار ساعات کار خود را با رمضان تنظیم می کنند که زودتر کار و تلاش را شروع کنند و با افطار هم دست از کار بکشند و در کنار خانواده خود باشند. مساجد که جنب و جوش رمضانی خودش را دارد و مراسم دعا و نیایش به طور مفصل تر در ماه رمضان برگزار می شود. کاش مشکلات اقتصادی شدید دامنگیر مردم افغانستان نمی بود که شاهد صحنه های دیگر هم می بودیم.
او خاله، ولی از خدایی نمی آلا که وقت زمین ایست که شما برای این کار کنین یا قرار بشینین کس کمکتان کنه. شما اولاد ندارین، نواسه ندارین.
خدا هم رفته گم نیست.
چی رقم خو یکیش رفته، دوتایش رفته، سیتایش رفته؟
یک دوتا بچه هم رفت. قندهار رفت، دیران رفت، طالب آمد، هم مسکون شد. مایه ماند رفت. یا خودم دخترک دارم، یک بچه داریم.
این بچه تست؟
نه، بچه من خانه. برنگ میکرد، گفتم ملا میره، قرآن میره. قرآن میره.
مردکیت کجاست؟
مرد نداریم. مزر رفت، من کارو سخو دود دارم. نیست، یتم دار. نداری بچه هم، خدا هم. هم شوتر نان نبود. یک دنان یک برک دفعید. من انتقال دیدم، من کشتیم. ها بخدا نه.
خداوند صحت خوب داشته باشه خاله.
بچه هم بخدا نه.
خاله چی بگویم؟ خاله چیت میشه کنجاست؟
خاله هم در قامای خود ما میشه.
قامای تانه؟
ها بچه هم بخدا نیست.
از کدام ولایت آمده این؟
ما ای مزار، از سریپول، از تاخار هم اینجا اولی نداریم ما. میگرد و اولی ما حکومت گفت من جامعه دارم که میشینم رو بسرم.
یک زمان چی زندگی یتمن داشتین خاله ها؟
بودم.
زمانی که جوان بودی.
آه.
این نام خدا شوقیان بودی این از چی ها زدی؟ چی میگه خالکا؟
آه. چهار خال.
در پیشانی تام هست، در روی تام هست، در زناخ تام هست.
چهار خال بچه.
این خالام به خدا زده. کاش که همون زندگی خوشی رو میداشتین خاله.
کن نیست. آدم بیشو آدم تو میشه بچه.
آدم به شوهرم
آدم تو گیتی میشه،
یعنی شوهرم چیز خوبی بوده، یکان زنو باز قدرشو نمیفهمه.
نه بیچاره بوده، بابا بود برده را
متوجهت بود؟
خوب بود بیچاره،
مرد خوب بود.
لبی آو نمیمون، لبی آو نمیمون، آو میگفته من لبی جو میرفتیم جنگ میکرد خانه بشیم،
کل کار خودش میکرد،
خودش میکرد، اون رفت آلی بیچاره.
خدا من ببخشش.
خیر مینو بچم پروب.
هر روز همیجا میشینی خودت؟
همیجا میشینی.
انشالله که تا می دو سه روز شما رو مردم کمک میکنه و اگر یک چهار روز بعد بازم من میایم.
خیر مینو بچم.
اگر کسی کمک نکده بود باز من دیگه باز من میفهم چی کنم.
خیر مینو بچم پروب بچوی سلام شو بسنم.
زنده باشی. زنده باشی. من یک کمک ابرایزی خانم در دل کنم باز میریم بخیر. خاله سلام.
علیکم سلام بچم.
شما قوم هستین دیگه؟
مقصد قوم هستم دیگه، تنیز قوم هستم.
حالا مردکی شما کجاست؟
مردکی من سرطان گرفته مردگی از 3 سال 4.
حالا فوت کرده؟
فوت کرده.
بچه ندارین شما؟
یک بچه 25 ساله دارم، بچه‌م دیوانه است، اعصاب خراب است.
نواسه.
نواسه مواسه نیست.
بیادر.
بیادرم ندارم،
نواسم
ندارم. یه دو تا ایوار دارم، ایوار نه پاکساز ما میکنه نه پرسان ما میکنه.
هیچ در قسمت نیست؟
هیچ در قسمت نیست بچم، 3 تا دختر دارم، 33 است. من خودم مریض هستم، یک بچگه که هست. مقصد یک دو ماه یک ماه میشه که همیجا آوردم به تداوی کنیم گفته. مریض هست در شفاخانه است، مجبور آمده نمیجا کشتیم که در تداوی هیچ چیز خدا ندارم بچه من، بچه دیوانه را. 25 سال بچه‌م دیوانه است. 3 تا 33 که در میدان مونده هستم، چیز خدا رو ندارم بچه من. مجبور
نبود. بچه همیجا بیاییم دمیده میسر. خود من تکانه دل مریض هستیم بچه. بچه خداو ندارم. خیر باشه. خداوند کمکت کنه. انشالله یگان نفر کمکتان خواد
کرد. ایچی. بچه من شفاخانه بریم مفته نمیدشتیم که اگر پنه دارم که بریم به شفاخانم پیش مریض. پس مجبور نباشه بچه بشین سیاسر را که سیتر سیاسر دارم خانم
آنده. اوفا. اینقدر انسان‌های مجبور زیاد است، اینقدر انسان‌های مجبور زیاد است که هیچ گفتن نمی‌تونیم برتان و در بین از اینا مجبور که زیاد مجبور باشه یافتنشان سخت است. ما باش که ویجا یک در میده دارم میتون برتان کو تو باش که چی شد اینی را در دویتون باشه خلافو میتونین میده اینه ما ایرا اردویتون بگیرین باز میده کنین. کاش شما یک میلیونر می بودم. خو خیر باشه.
مکسیز قیمام که مکسیم پیسه.
دو تا خانما بود. همین فرجی جیب ما دادم برشان. اینا ولی خودت بودم اونجا چند نفر دیگه هم است.
ایرا خپه کرده با تک والا گایم بره. اینا بره می.
اون او دیگهش.
ما بره ایرا میگیری، ما را میگیری، همین دو نفر خیر با تک هم پیسه هم نان بیگا بره. دیگه چه کار نگی خیر.
که دوست داری نه این رو بیخوای این یک
رسم افطاری دادن هم بین مردم افغانستان همانند رسوم رمضانی در ایران جریان دارد و کسانی که توانایی نذر و نذورات را دارند اقدام به افطاری دادن می کنند و می توان در نزدیک های افطاری این رفت آمدها را در محلات دید. در ماه مبارک رمضان معمولاً مراسم جشن و عروسی کنسل می شود، اما مراسم ختم و ترحیم با پذیرایی افطار همراه می شود.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بخش دوم برنامه سفر و شکر خوش آمدید. ما چند روزی است که گزارش‌هایی درباره سیلوی مرکزی کابل داریم. سیلویی که زمانی مرکز بسیار فعال تولیدات نانی بود و انواع نان و کیک و روت را بر عهده داشت و حتی تأمین نان مراکز و پادگان‌های نظامی را هم عهده‌دار بود. اما حالا که در طی جنگ‌ها آسیب فراوان دیده، فعالیتش فصلی و بسیار اندک شده است.
اینجا دیگه ترازو است. اینا ترازو هستن؟
بله بله. سیستم سیلو هستن. سیستم زنجیره‌ای بسته داره. باید هم کسی جنو که برای سیلو میاد از طریق یک سابدهی میاد. باید از زمان که مصرف هم میکنیم باید سابدهی مصرف داشته باشه. چون این ارتباط دار با دو آسوی نگیم. آسوی اول آسوی اول دو. این ترازو هم قسمه شد. ترازوی هر کابزه و پنک میتون در زخیانه ذات ترازوی طول داره. با هر مسیر مثلا داستان خواسته باشیم روی اصلی خیلی وزن نکنیم برای آسان در جمعش بیاده من با آن رسم خیلی نکنیم
خوب است که من خطر آزار کلان هم دارین دیگه اگنی چقدر مشکل میشد برتا
آیا از کلان دارم که از مکاملا فعال است درست است اگه ما باشیم بخواییم بشه یک دیجیتال نست نیمش مشکل نداره سیستم تقنیم داره بخواه است یک سیستم چالانیش رو میتونه سیستم مشمدی دیجیتال دست بگیم ولی فیلن مشکل نداره
گفتین چند تون؟ پنج تون؟ اگر اینجا لفتم هست یعنی از زمان سابق اینجا لفتم فعال بوده که ضرورت نبود که قرار زینا و بالا پایین برن از لفت استفاده میکنن اما بازم که متاسفانه لفت ها دیگه خراب است خب اینجا دیگه ماشین هست دیگه دستگاه هست که اینجا میخواییم اینا رو معرفی بگیریم این دیگه کار رو چی میگن؟ از دیگه کار ما در بازار زیاد دیدیم روک من اینجا یک چیز متوجه شدم که در هر اتاقشان یک دون عزیز تا ای هواکش هست ای خدان چی هست یک صدا میکنیم ببینیم کس جواب میدن بله اینا موبایل هست خوب هستین
آبا خیلی باشی غربال آل خاموش که وارد کرده
اینا خاموش میکنم براتن خوش هستیم که موبایل دارید. در زمانهای قدیم وقتی که موبایل نبوده چون اینجا وقتی ماشینا روشن میشن سر صدا میباشه و به خاطر از این استفاده میکنن وقتی که کسی از بالا صدا میکنه گوش خودم میگیره و میشنوه و اگه کسی از بالا کار داشته باشه منزلای بالا از اینجا صدا میکنن. این هم یک چیز جالبه که از سیلو دیدیم و یاد گرفتیم.
زنگ بالا رو میداد.
اولا زنگ بوده. تشکر. بعدن از این استفاده میکنن.
سفران سپاس که با ما همراه بودید فرصت امروز ما به پایان رسیده تا سفر و شکر دیگر بدرود
سفر و شکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. صبح یک شنبه تان به خیر و خوبی باشد انشالله. برنامه بعدی ما ایران در آینه هفته است که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در روزهای پایانی سال 1402 خدمتان رسیدیم با تقدیم آخرین برنامه امسال، آخرین برنامه ایران در آینه هفته که امسال تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که امروز هم فرصت داشته باشید همراهی ما باشید با این برنامه. ما دوستان هفته آینده این برنامه را نخواهیم داشت با توجه به ویژه برنامه هایی که تدارک دیده شده به مناسبت آغاز سال نو. انشاءالله بعد از آن باز هم طبق معمول برنامه ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز خواهد شد. مثل همیشه یک بار دیگر اعلام میکنم که برنامه ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم شنونده برنامه ای هفته باشید. اما نخواست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن. پیام وزیر خارجه ایران بر رهبران گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین. و رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024. خب شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. ما در این برنامه هر هفته یک شنبه ها نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. اما روز سه‌شنبه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان با ابراز خرسندی از تعداد بالای قاریان جوان صحیح خان و خوش خان، رشد فزاینده قاریان جوان را از نعمت‌های بزرگ انقلاب اسلامی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به پخش تصاویری از باریکه غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه افزودند: کلی استقامتی در غزه نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است. ایشان شرایط غزه را از دو بعد در اوج توصیف کردند و افزودند:
اوج خونخواری است، اوج وحشیگری است. این مفتزه کننده اون تمدنی است که عقبش اینهاست. اینا تمدن غربه، این دیگه پشت پرده نیست، این واضحه، آشکار، جلوی چشم همه است، همه دنیا دارن میبینن. این طرف قضیه. اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم، قدرت رزمندگی حماس یک طرف و مقاومت موجود فلسطین در غزه، قدرت این رزمندگی اینا یک طرف، استقامت مردم و خسته نشدن مردم یک طرف. البته دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکنه، نتوانسته به مقاومت ضربه بزنه، این مقاومت به بیرون پیغام دادن که حالا به گوش ما هم رسیده که ما از ناحیه ما نگران نباشیم، از ناحیه ما نگران نباشیم. ما اغلب، یعنی بیش از اغلب، نزدیک به 90% مثلا امکاناتمون و توانایی هامون محفوظ. خیلی مهم.
رهبر معظم انقلاب با بیان این که مقاومت بینی صهیونیست را به خاک خواهد مالید، کمک به مردم غزه را تکلیف دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند هر گونه کمک به دشمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی است و متاسفانه برخی دولت‌ها و کشورهای اسلامی این کار را انجام می‌دهند، اما روزی پشیمان خواهند شد و سزای این خیانت را خواهند دید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی، وظیفه رهبران کشورهای اسلامی را ترغیب و ترویج صلح و برادری میان مسلمانان دانست. سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه گذشته در پیام تبریک فرارسیدن ماه رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت مستمر و جدی جهان اسلام، فلسطین، بیت المقدس و مسجد الاقصا به آغوش جهان اسلام باز خواهد گشت. یکی دیگر از رخدادهای مهم ایران این که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پیام‌های خطاب به رهبران گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین ضمن گرامی داشته یاد و خاطره شهدای مقاومت حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و افزود دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود در غزه نرسید. در متن پیام تبریک امیر عبداللهیان که خطاب به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخال دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نوشته شده آمده است، مسلمانان جهان در شرایطی به استقبال این ماه عزیز رفتند که رژیم اشغالگر قدس همچنان به جنایات ضد بشری و نسل کشی علیه ملت مظلوم فلسطین و ویژه زنان و کودکان مظلوم این سرزمین مقدس ادامه می دهد و اقدام مؤثر و بازدارنده از سوی نهادهای مسئول بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن نسل کشی رژیم اسرائیل صورت نگرفته است. امیر عبداللهیان تصریح کرد از سوی دیگر در برابر حجم گسترده ی جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و بیعملی مدعیان دروغین حقوق بشر، شاهد مقاومت قهرمانانه، غرور آفرین و تاریخی نیروهای مقاومت و ملت غیور فلسطین در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح و مورد حمایت همه جانبه دولت آمریکا هستیم و در پرتو این مجاهدت ها و پایداری عزتمندانه و شرافتمندانه دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافته و آثار شکست تاریخی این رژیم پدیدار گشته است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. همچنان خدمتان هستیم دوستان عزیز. ما در این برنامه که البته این برنامه آخرین برنامه سال 1402 هست نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. اگر خواستید دوستان عزیز میتونین از طریق سایت هم برنامه رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما پارس تودی.ir/dari در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست.